ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. پلیس ایران میگوید 5 نفر را به اتهام دست داشتن در انفجار نیکشهر تحت تعقیب قرار داده. روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی از شناسایی عوامل استفاده از گاز اشکاور در مراسم 16 آذر خبر داد. اکثر مخالفان حکومت سوریه برای گفتگوی مشروط با حکومت اعلام آمادگی کردند. به گفته فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان، 5 نفر از عوامل تله انفجاری نیکشهر شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین رحیمی از افراد شناسایی شده با عنوان شرور و تروریست نام برد. آقای رحیمی افزود که بر اساس آخرین اخبار به دست آمده، متهمان این انفجار به دنبال خروج از مرزهای کشور هستند. روز 18 آذر حمله به یک پاسگاه نیروی انتظامی در نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان 3 کشته و 6 مجروح بر جای گذاشت. فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان گفته است که مهاجمان از طریق 2 تله انفجاری به این حمله دست زدند. بنابر اطلاعیه‌ای که روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی بر روی یک وبسایت رسمی این دانشگاه منتشر کرده، عوامل استفاده از گاز اشکاور در مراسم 16 آذر شناسایی شدند. در این اطلاعیه از این 2 نفر با عنوان دانشجو یاد شده، اما به هویت و انگیزه آنها اشاره‌ای نشده است. روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی اعلام کرده که عامل اصلی این حادثه در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گرفته و فرد دوم هم در مسیر برخورد قانونی است. خبرگزاری‌های ایران پیشتر گزارش داده بودند که استفاده از گاز اشکاور در اتمام یکی از برنامه‌های روز دانشجو اختلال ایجاد کرده بود. بیشتر گروه‌های مخالف حکومت سوریه می‌گویند برای برون رفت از بحران داخلی آماده هستند ماه آینده با دولت گفتگو کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بیش از 100 نماینده گروه‌های مخالف بشار اسد پس از نشست 2 روزه ریاض توافق کردند که در اوایل ماه آینده میلادی، یعنی حدود 3 هفته دیگر، گفتگوهای صلح را به صورت مشروط با دولت آغاز کنند. بر این اساس شرط این بخش از اپوزیسیون برای مذاکره کنارگیری بشار اسد و دستیارانش با آغاز دوره انتقال قدرت است. نشست مخالفان حکومت سوریه روز پنجشنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی پایان یافت. آمریکا از برگزاری نشست ریاض به ویژه در آستانه نشست بین المللی نیویورک استقبال کرده، اما ایران با انتقاد از این نشست آن را مغایر با بیانیه نشست وین 2 خوانده است. تیراندازی سهوی مأمور نیروی انتظامی در یک ایستگاه متروی تهران یک زخمی بر جای گذاشت. مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرده که به دنبال شلیک گلوله یکی از نیروهای پلیس در ایستگاه متروی نیروی هوایی در شرق تهران، یک عابر پیاده زخمی شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز اطلاع رسانی پلیس میگوید تیراندازی در ساعت 20:30 دقیقه پنجشنبه رخ داده است. به گفته این مرکز، مأمور پلیس به تصور اینکه سلاحش خالی از فشنگ است، در حین جابجایی آن یک گلوله شلیک کرده است. گلوله شلیک شده به پای یک مرد 30 ساله اصابت کرده که بنابر این گزارش حال عمومی او رضایت بخش است. نخستین گروه از آوارگان سوری شامگاه پنجشنبه با یک هواپیمای نظامی کانادایی به تورنتو منتقل شدند. این گروه 163 نفره از لبنان به کانادا انتقال یافتند. دولت لیبرال کانادا که به تازگی به قدرت رسیده، وعده داده است تا پایان فوریه، یعنی 2 ماه و نیمه دیگر، 25,000 آواره سوری را در خاک خود اسکان دهد. جنگ داخلی سوریه تا کنون میلیون ها آواره بر جای گذاشته که در تاریخ معاصر کم سابقه بوده است. هجوم صدها هزار پناهجوی سوری به کشورهای اروپایی نیز تنش‌های گسترده سیاسی اجتماعی را در پی داشته است. و مقام های روسیه میگویند مسکو به رغم به تعبیر آنها سیاست زدگی صندوق بین المللی پول، همچنان عضو این نهاد باقی خواهد ماند. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ساعت 6 باشید با اجرای نیوشا بغراتی.
پیغام پیامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض می باشه.
این خانمش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
کلات کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مجازی یوجم.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. سلام میکنم به شما، نیوشا بغلاتی هستم، در حالی که 5 دقیقه رو حدوداً پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران همراه شماییم در یک عصر جمعه دیگه، در یک روز تعطیل دیگه. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید، تا یک ساعت آینده همراه هستید با برنامه ساعت ششم. افزایش چشمگیر حمله های مرگبار از سوی مسلمانان افراطی این روزها بحث غالب محافل مختلف کشورهای غربی است. از کاخهای ریاست جمهوری و اتاقهای فکر تا دانشگاه ها و پژوهشکده ها و حتی کوچه و خیابان. در یک سو نوعی از اضطراب عمومی برای تأمین امنیت در جامعه موج میزند و از سوی دیگر هراس از خشونت مرگبار گروه های تندروی اسلامی در ذهن بسیاری رفته رفته جای خود را به هراس از اسلام می دهد. انگار همه چیز دست به دست هم داده تا ماجرا تبدیل به کلافی سردرگم بشه، آغشته به خشم و اشک و نفرت. جنگ ویرانگر در خاورمیانه بی وقفه قربانی می گیره. آوارگان دست دست از شرق برای پناهجویی راهی غرب میشن، در حالی که مهاجرانی از همان کشورهای شرقی شهروندان غرب میزبان رو دست دست به قتل میرسونند. در این میان افرادی همچون دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هم با سخنان خودش ابعاد گسترده تر و تازه تری به کل داستان میده. با اظهاراتی مثل لزوم صدور کارت ویژه شناسایی برای همه مسلمانان آمریکا، یا حتی فراتر از اون لزوم جلوگیری از ورود مسلمانان به خاک ایالات متحده. سخنانی که اگرچه محکومیت و تقبیح تقریبا تمامی چهره‌های مطرح سیاسی آمریکا، حتی دست راستی ترین سیاستمداران جمهوری خواه رو به دنبال آورد، اما نتونست چندان از محبوبیت او در نظرسنجی‌ها کم کنه. ترامپ همچنان پیشتاز جمهوری خواهانه. 00420221122454 اسلام هراسی یا هراس از کشته شدن به نام اسلام. امروز همراه شما ایم تا بپردازیم به اینکه آیا اونچه امروز در کشورهای غربی شاهدش هستیم اسلام هراسی است؟ این حس در کشورهای غربی با توجه به خشونت‌های اخیر تا چه حد توجیه پذیره؟ و مقصر وضعیت کنونی چه کسی یا چه چیزیه؟ جوامع میزبان یا میهمانهای عصبانی؟ 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، که میتونید مستقیم و زنده با ما صحبت بکنید، از طریقش برای ما ایمیل بفرستید، یا اینکه در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط نظر خودتون رو بنویسید، و در صفحه اینستاگرام همینطور، در کانال رسمی رادیو فردا، در تلگرام هم اگر به @فرداگرام بخواید پیغامتون رو بفرستید اون رو دریافت میکنیم. امروز میهمان ما در برنامه ساعت ششم حسین قاضیان هست، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
خواهش میکنم. من هم به شما و به طیف نسبتا گسترده مخاطبان برنامه متنوع شما سلام میکنم.
آقای قاضیان عزیز، ممنونم از شما. اجازه بدید که سوال رو از همین بحثی که الان مطرحش کردم شروع بکنم. میخواستم از شما بپرسم که اساساً خیلی کوتاه اگر بخوایم بگین تعریف اسلام هراسی چیه؟ یعنی آیا این مسئله نشأت گرفته از یک نفرت مذهبی و نگاه تبعیض‌آمیز نسبت به یک نوع دیگر، به یک ایدئولوژی دیگره، یا بیم از اون چه که گروهی از دین باوران افراطی به نام اسلام انجام میدن؟
اجازه بدید خب اول با خود این واژه اسلام حراسی شروع بکنیم که واژه نسبتا نوعیه، یعنی شاید کمتر از 20 سال سابقه داشته باشه ورودش در نوشته ها و گفته های معاصران ما. خب این کلمه خودش از دو کلمه اسلام و یه پسوند یونانی فوبیا درست شده که به معنی حراس یا حراس بیش از اندازه هست، بنابراین اسلام حراسی در واقع از اینجا معنا پیدا کرده و مقصود یک نوع بیزاری شدید هست یا حراس شدید و بیش از اندازه هست. اما ببینیم محتوای این اسلام حراسی هستن چیست در این تعبیر فنی اسلام حراسی. یکیش پیش داوریست، یعنی این که شما یه گروهی از مردم رو در اینجا مسلمانان رو به شیوه خاصی داوری کنید، بگید اینا اینطوری هستن یا اونطوری هستن و امثال اینا. یکیش بیزاری و نفرت یا خصومت نسبت به اون گروهی که موضوع حراس شما هستن و نهایتا خود حراس هست، ترس و بیم از این که دیگری یا دیگران چگونه هستند. بنابراین پیش‌داوری، خصومت و حراس عنصر اساسی اسلاموفوبیا یا اسلام حراسی هستند و جهتگیری این اسلام حراسی هم متوجه دو تا چیز عمده است. یکی خود اسلام هست، به ویژه اسلام سیاسی به عنوان یک مجموعه فکری، و یکی هم مسلمان ها. یعنی این اسلام حراسی ممکنه به این دو جهت متفاوت ناظر باشه، یعنی خود اسلام و همینطور مسلمان. اما اگر بخوایم به اون سوال شما بخوایم بپردازیم که این ناشی از چه چیزی است، به نظر من یک مجموعه از عوامل هست که هم عوامل جنبه های عمومی داره هم جنبه های اختصاصی. خب هم بعد مذهبی داره، یعنی رقابت تاریخی مذاهب سگانه مسیحیت و اسلام و یهودیت و افزایش بنیادگرایی و افرادگرایی در میان هر سه این گروه ها تأثیر داشته در اینجا. بود قومی داره بعضن، یعنی مسلمان ها نه به عنوان یک گروه مذهبی بلکه به عنوان یک گروه قومی گاهی اوقات شناخته میشن، مثلا مثل چیزی که در بالکان مسلمان ها باش گروه هستن یا حتی در لبنان. گاهی اوقات بود سیاسی و اجتماعی و اقتصادی داره، مثل اون چیزایی که در ترکیه، لبنان یا ایران اتفاق میفته، و این رو همراه بکنید با افزایش جمعیت مسلمان های جهان که حد زده میشه الان که مثلا چیزی به 22-23% جمعیت جهان رو تشکیل میدن، تا اون موقع تا مثلا سال 2050 به چیزی حدود 30% جمعیت جهان برسن، ضمن اینکه رشد جمعیت اونها هم تقریبا دو برابر معدل جهان است. بنابراین این هم یک تصویر نسبتا حراسناک از غلبه جمعیت مسلمان ها ممکنه ایجاد بکنه. و البته خب این طرف هم در نظر بگید خشونت بیمنطق مثلا حمله به دفتر شارلی ابدو یا همین حملات اخیر پاریس یا همین اتفاقی که چند روز پیش در آمریکا اتفاق افتاد، یا خشونت و به اصطلاح اون سبویت و بیرحمی که توی نمایش این نوع از اسلام سیاسی شده افراطی وجود داره، مثل بریدن سرها، اصرار به نمایش اونها، بمبگذاری های انتحاری خاص و نوعی از سبویت که شاید قبلا کمتر سابقه داشته، در حالی که میدونید مثلا پس کنه جمهوری اسلامی سعی میکنه سنگسار رو نشون نده، قایمش کنه، ولی اینا سعی میکنن به اصطلاح اون شنیترین و سبوترین تصویرها رو از این بیرحمی های خودشون نشون بدن. از یه طرف دیگه توجه بکنید که اسلام حراسی یک نوع کسب و کار هم هست برای یه عده، یعنی یه عده از این طریق کار میکنن، فعالیت میکنن، درش پژوهش میکنن، مقاله میدن، علیهش عمل میکنن و از این راه زندگی میکنن. یه جهت دیگرش هم کسب و کار سیاسی است. مثلا به انتخابات اخیر فرانسه نگاه بکنید که جبهه ملی تونست رأی خیلی بالایی به دست بیاره به خاطر حراسی که از اسلام و مهاجرین مسلمان در جامعه فرانسه به وجود اومد، خصوصا با این اتفاق اخیر. بنابراین همه اینها دست به دست هم میده یک پدیده ای رو به نام اسلام حراسی ایجاد.
ممنونم از شما آقای قاضیان عزیز. باز میگردیم، باز هم صحبت میکنیم، صحبت زیاد هست در مورد بحث اسلام حراسی. میخوام ببینیم آیا الان میتونیم بگیم که جوامع غربی به طور مشخص اروپا و آمریکا با تعریفی که از اسلام حراسی دادید و داریم مواجه هستن یا نه، یا شاید درجات مختلفی داشته باشه؟ در ادامه بحث بهش میپردازیم. اجازه بدید بریم نظر چند نفر از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم. اول آقای بهمن از آلمان روی خط ارتباطی ما هستن. شماره تلفن ما هست دوستان 00420221122 2454. آقای بهمن عزیز، به شما سلام میکنم و از شما میپرسم به نظر شما، شمایی که در آلمان زندگی میکنید، فکر میکنید شاهد حسی از اسلام حراسی هستید در اون جامعه؟
با درود به شما، بله کاملا. مردم به شدت، حالا به شدت عملی به هر حال این ترس رو دارن، که البته حق هم دارن. ما خودمون که اصلا اینجایی از دست اسلام و مسلمان ها فرار کردیم. خیلی از ایرانی هایی که اینجا هستن یا کشورهای دیگه اروپایی یا آمریکا شمالی هستن و کاملا هم بجاست.
چرا بجا هستش آقای بهمن؟ به خاطر حملاتی که صورت میگیره.
شما کشورهای اسلامی رو نگاه بکنید. شما کشورهای اسلامی رو اگه نگاه بکنید، از شما حضور اونجایی که اون کشورهایی که اسلام مثل حاکمیت دینیه، مثل همین داعش خودمون، همون داعش اسلامی شیعه خودمون در ایران، یا این طالبایی که تو افغانستان و حتی تلویزیون و آویزون دار زده بودن، خیلی معذرت میخوام، به خاطرها شورت پوشونده بودن و و و. خب بعدم این من میگم تو خود قرآن بیشتر از 152 آیه در خود قرآن است که میگه بکشید، فقط بکشید، مخالف رو بکشید. میگم دست چپ با پای راست، پای چپ با دست آخر. زن که اصلا حقوقی نداره، دگراندیش حقی نداره. در نتیجه خب دیگه چی میشه دیگه چی؟
پس به نظر شما این حسی که الان شما فکر میکنید وجود داره در کشوری مثل آلمان توجیه پذیره با توجه به خشونت هایی که شاهدش بودیم؟ فکر میکنید که
واقعیت و ذات اسلام کاملا منطقی و به حقه؟
فکر میکنید که چقدر احتمال داره که وضعیت فعلی به طرف یک در واقع برخورد پیش بره بین فرهنگ حالا اسلامی از یک دستش لاقل و بخشی از جامعه غربی؟ آیا میتونه تبدیل به یک تصادف بشه، به یک تصادم بشه؟
والا تو آلمان که الان از 6 ماه پیش این شروع شده، از این اختلاف بین به اصطلاح گروه های ضد خارجی یا ضد حتی اسلامی، نه فقط خارجی، مثلا همون تو خود آلمان یه گروهی داریم که به اصطلاح رسما میگه که ما ضد خارجی نیستیم، ضد اسلامی هستیم. یا با اون جنایتی که تو همین پاریس شد همین چند یک دو هفته پیش، خب طبیعتا اگه مسلمان ها همون که پابند به عقیده خودشون هستن و الان هم در اروپا هستن، اینا سازماندهی بشن، این یه میلیونی که الان از سوریه اومدن اینجا، این اول زبان یاد بگیرن، یه جا بیفتن تو جامعه، به هر حال اقداماتشون میکنن، چون خانقاها ضد هر کسی که غیر مسلمانه هستن، حقوق زنها رو زیاد به رسمیت نمیشناسن، ضد یهودی بودنش هم که اصلا عادیه. من فکر میکنم بله هی بدتر میشه که بهتر نمیشه.
ممنونم از شما آقای بهمن عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو. 0042022112244 شماره تلفن ما هست. در برنامه ساعت ششم میتونید با ما زنده و مستقیم صحبت بکنید، مثل آقای بهمن که از آلمان صحبت کردن. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما. در صفحه های اینستاگرام و فیسبوک رادیو فردا میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید، همینطور از طریق شناسه @fardagram در تلگرام. آقای علی از تهران، به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم. به نظر شما اتفاقی که در حال حاضر در کشورهای غربی داره میفته، خشونتی که از یک سمت وجود داره از طرف تعدادی از اسلامگرایان افراطی و از طرف دیگر حسی که در بین تعدادی شماری از شهروندان غربی وجود داره که خیلی ها تعبیر اسلام حراسی رو براش به کار میبرن، به نظر شما مقصر این ماجرا کیه؟
سلام میکنم شوهای بغلاتی، همچنین به کارشناس محترم در نهایت نهایت بازیان که من همیشه مباحث ایشون رو دنبال میکنم. امیدوارم آخرش فرصتی بشه ازشون یه تقاضایی داشتم، چون به موضوع برنامه هم میخوره، امیدوارم اول وقت بشه.
بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید نظرتون رو بشنویم. آقای علی عزیز بفرمایید.
بله خدمت هست کنم که ببینید، من به خاطر دارم که فکر کنم بهمن ماه سال گذشته بود که آیت الله خامنه‌ای نامه‌ای رو به جوانان اروپا و آمریکای شمالی دادن، اتفاقا اونجا به همین مسئله حراس‌افکنی و نفرت پراکنی اشاره کرده بودن و مبنای نامه‌شون همین بود. صحبت تو نامه آورده بودن که چرا مثلا به جوانان اروپایی و آمریکای شمالی پیشنهاد دادن حتما برن این مسئله فکر بکنن که چی شده، این چند سالی هست اینجور به صورت بی سابقه اسلام مسلمان ها هدف بالاخره نفرت پراکنی تعدادی از مسئولین غربی یا مسئولین میگم کلی حالا نمیخوام رسانه یا هر چی شما بخواید اسمشو بذارید قرار گرفته. و سوالی که مطرح کردن دقیقا همین بود که واقعا چه معانی ارزشهای تو اسلام مزاحم برنامه قدرت های بزرگ شده که اینجوری حجمی از اسلام حراسی رو ما شاهد هستیم.
یعنی به نظر شما قدرت های بزرگ این هست اسلام حراسی رو به وجود آوردن به خاطر مثلا فرض کنید خشونت هایی که در اروپا شاهدش بودیم، مثلا فرض کنید حملات پاریس یا اتفاقی که در کالیفرنیا افتاد همین چند روز پیش، اینها به نظر شما باعث و بانی این اسلام حراسی نبوده اگر اسمش رو بخوایم بذاریم اسلام حراسی؟
بله ببینید شما رو به دیکتور مثال برای اخیر ذکر میکنید، خب درست هم هستش. بالاخره یه گروهی مثل داعش که خب میگم تو همین نامه‌ای هم که چند روزه آیت‌الله خامنه‌ای منتشر کردن دوباره به مناسبت همین وقایع پاریس، بالاخره واقعا یه اتفاق خیلی بدی بود واقعه پاریس، اتفاقی بود که هر انسانی رو به هر دین و مذهب و مسلک و اعتقاد و سلیقه واقعا مورد چی میگن اذیت آزار روزی قرار داد. در خلاف قابل باور نیست که یه بریزن تعداد از مردم رو بکشن. نامه یک کشم اتفاق اخیرا دادم برسی همین بود، گفتن خب داعش رو که خب خود کشور غربی حمایت کردن و وجود آوردن دیگه، الان این تروریسم واقعا یه درد مشترک شده بین مسلمان ها و خود همین اروپایی ها.
شما باور دارید شما باور دارید که کشورهای غربی خودشون داعش رو به وجود آوردن که داعش بعد بیاد فردا توی مثلا فصل فرانسه قربانی بده؟ فکر نمی‌کنید غیر منطقیه کمی؟
نه ببینید غیر منطقی نیست. بالاخره شما دارید از قدیم الایام، شما ببینید سابقه تشکیل طالبان رو ببینید، القاعده رو ببینید، یا همین گروه های تروریستی که توی سوریه الان مشغول.
خب پس شما یعنی اجازه بدید برای اینکه دوباره برگردیم سر، چون بحث امروزمون چگونگی به وجود اومدن داعش رو نیستیم، بحث رو قبلا داشتیم توی برنامه چند بار. شما اگر بخوایم برگردیم به بحث امروزمون، به نظر شما خب تا اینجا متوجه شدیم که به نظر شما قدرت‌های بزرگ این رو ساختن برای اینکه بخوان چهره بعدی از اسلام نشون بدن، متوجه این بخش شدیم. می‌خواستم ازتون بپرسم به نظر شما احتمال گذار از این پیچ وجود داره؟ احتمال پشت سر گذاشتن این نقطه وجود داره که وضعیت فعلی که از هر دو طرف شاید وضعیت خیلی عادی تعبیر نشه پشت سر گذاشته بشه؟
بله در صورتی این قابل گذار هستش که واقعا تصمیم وجود داشته باشه بر جبران اشتباهات گذشته. من چون تاکید دارم بر اینکه این قضیه اسلام حراسی یک پروژه بزرگ از طرف کشورهای غربیه، یک نکته خیلی ساده خدمت شما بگم آقای بغراتی، و بعد از اون اگه اجازه بدید من در عرض چند ثانیه درخواست از آقای قاضیان داشته باشم. بحثم سر اینه که خب الان واقعا کشورهایی مثل عربستان، قطر، اینا دیگه رسما دارن میگن ما از داعش داریم حمایت میکنیم، خب اینا با تغییر غربی هستن.
البته آقای علی عزیز عربستان و قطر و اینها هیچ کدوم به طور مشخص هیچ وقت اعلام نکردند که از داعش حمایت میکنند. شاید تغییرهای مختلفی وجود داره. البته اجازه بدید آقای علی عزیز به خاطر اینکه وقت برنامه به باقی شنونده ها هم برسه، اجازه بدید که من شما رو وصل میکنم به اتاق فرمان. از دوستانم در اتاق فرمان خواهش میکنم که شماره تماس شما رو یادداشت بکنند و اگر آدرس ایمیلتون رو میخواید بدید اون رو هم در اختیار ما قرار بدید. من حتما اون رو به آقای قاضیان میدم که بعد بخواید تقاضای خودتون رو با ایشون مطرح بکنید. ممنونم از شما که در برنامه ما شرکت میکنید. شماره تماس رادیو فردا هست 00420221122454. و آقای علی از آلمان بار دیگه روی خط ارتباطی ما هستن، مثل بهمن شنونده اولی که از آلمان داشتیم. آقای علی عزیز به شما سلام میکنم. صحبت‌های شنونده قبلیمون و آقای بهمن رو هر دو رو شنیدید احتمالاً. نظر شما چی هست؟ فضایی که در حال حاضر به وجود اومده؟
من سلام میکنم خدمت اول شما و تمام شنوندگان عزیزی که حالا توی دنیا جای جای دنیا دارن گوش میدن این برنامه خوب رادیو رو. من تا حدودی میخواستم بگم که در واقع صحبت‌های این علی آقا رو از تهران من در واقع میخواستم رد کنم. این پروژه‌ای است که خب شاید یکم به قول آقای صادق زیبا کلام در واقع یه جورایی دستپخت مملکت ایران هست که ما بیایم بگیم که در واقع این پروژه اسلام حراسی ساخته یه دست غربی ها هست یا هر چیز دیگه ای هست. من واقعا بعضی موقع مثلا توی این ترورایی که توی پاریس انجام شد خیلی متاثر شدم و خیلی دنبال این مسئله گشتم که در واقع ریشه این اسلام هراسی که وجود داره در کجا هست. من نمیخوام اینو گردن غرب بندازم، یعنی که گردن کشورهای مسلمون نشین بندازم یا هر چیز دیگه ای، چون بحث پشت این خیلی بحث بسیار وسیع و در واقع شاید بگیم تاریخی. من فقط میخواستم یه چیز رو، یعنی خودم واسه خودم آرزو میکردم که کاش این اتفاق میافتاد و زمانی که این ترورها انجام میشد، حالا من برمیگردم به ترور توی پاریس و فرانسه، و این چیز آرزو میکردم که کاش تمام مسلمانای دنیا، حالا هر جایی هستن، توی آلمان یا در واقع هر جای دنیا هستن، خودشون رو یعنی در واقع گروه میشدن و میومدن توی خیابون و بیزاری خودشون رو نسبت به این مسائل انجام میدادن. و اونجوری خب شاید مثلا همینجور که آقای بهمن گفتن راجع به گروهی هستی آلمان که در واقع ضد مسلمان ها هستن و به گروه تگیدا معروف هستن، شاید یکم از این بار در واقع اضافی رو که روی دوش همه حالا مسلمان ها هست و هر کسی رو حالا جای جای دنیا، مثلا توی آمریکا با این نامزد جدید که از گروه ریپابلیک هست در واقع می اومدن و میگفتن که حالا ورود مسلمان ها رو به آمریکا مطرح کردن، در واقع یکم از این بار رو، از این فشار رو کم میکردن. ولی متاسفانه هیچ این اتفاق نیفتاد. و چیزی که توی آلمان من دارم میبینم، کسایی که حالا توی خود آلمان بزرگ شدن، بچه‌هایی که مسلمان هستن، حالا بیشتر از کشورهای مراکش یا الجزایر، اینا بیشتر رو میارن به این گروه های افراطی حالا. و من نمیدونم چرا، شاید جو آلمان جوریه که اونا رو خودشون رو
اتفاقا آقای علی عزیز، این جزء مسائلی هستش که می‌خواستیم با میهمان برنامه‌مون آقای قاضیان هم مطرح بکنیم. من از شما تشکر می‌کنم که به این بحث هم اشاره کردید. اجازه بدید که یکی دو تا نظر از فیسبوک و سایر شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا براتون بخونم و بعد بریم سراغ میهمان برنامه‌مون آقای قاضیان. برای ما یکی از شنوندگان با نام مستعار نوشته: بله این اسلام هراسی است، مقصر قدرت‌های برتر زمین مثل آلمان، آمریکا، انگلیس و فرانسه هستند که بی‌تفاوت ماندند و با مسلمانان راه آمدند تا امروز و اجازه حضور مسلمانان در مکان‌هایی که نباید حضور داشته باشند رو دادند. مصطفی برای ما نوشته این اسلام واقعی هست، حالا سیاستمداران غربی بگن نه این اسلام نیست. تنها دلیلی که آخوندها و سیاستمدارها از اسلام دفاع میکنن به خاطر اینه که مردم رو در جهل و تاریکی نگه دارن. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. شش@radiofarda.com، صفحه اینستاگرام، صفحه فیسبوک، در تلگرام هم به شناسه @fardagram میتونید پیام بفرستید. آقای قاضیان، نظرات رو شنیدیم. اگر کوتاه میخواید صحبتی بکنید درباره نظراتی که شنیدیم، گوش میکنیم. وگرنه میخواستم بپرسم که الان با توجه به وضعیتی که میبینیم، تا چه حد میتونید بگید اسلام هراسی پدیده فراگیر شده در کشورهای غربی، در همون آمریکایی که خودتون زندگی میکنید؟
بله، اگه اجازه بدید من به هر دو قسمت بپردازم. یعنی هم نکاتی که شنوندگان گفتن به نظر من جالب هست در مورد تحلیل این موضوع که چرا این پدیده ایجاد شده. خب دوستمون علی از ایران گفتن که این به دلیل اینکه قدرت‌های بزرگ این رو باختن، که البته بی تاثیر هم نیست. در واقع نقشی که قدرت‌های بزرگ داشتن در ایجاد این پدیده در بخشی از قسمت‌های خاورمیانه، یا قدرت رسانه‌ای که پشت این اسلام هراسی و ایجاد این اسلام هراسی بوده، اونا رو نمیشه انکار کرد. اما در این حال این سوال هم پدید میاد که خب چرا این کالایی که کشورهای قدرت‌های غربی ساختن مصرف میشه، یعنی قبول میشه؟ شما هم دستگاه‌های رسانه‌ای دارید، یعنی جمهوری اسلامی هم دستگاه‌های رسانه‌ای داره و سعی می‌کنه چیزای دیگه‌ای رو تبلیغ کنه، چرا اونا پذیرفتن؟ چرا همین کشور غربی هم دستگاه‌های دیگه‌ای هستن، فکرای دیگه‌ای رو پرورش میدن، چرا اونا گاهی اوقات انقدر پذیرفته نمیشه؟ خب این درست مثل یه جوکه. چرا یه جوکی تلقی و قبول میشه و موجب خنده میشه و یه جوکی موجب خنده نمیشه؟ خب محتوای اون جوکه هم مهمه دیگه. اینجا هم محتوای این تبلیغات و این تلاشی که قدرت ها میکنن برای ساختن پدیده اسلام هراسی مهمه. چرا؟ چون مصادیق زیادی وجود داره که اون اسلام هراسی رو درست جلوه میده. مثلا وقتی به متون اسلامی مراجعه میشه، خب میبینن چقدر این متون خشونتباره، توش از قتل و پرتاب کردن از بلندی و قطع دست و پا و انگسار و چیزهای دیگه ازش صحبت.
آقای قاضیان، همینجا میخواستم ازتون یه سوال بکنم. شما در مورد همین مسئله‌ای که قدرت‌های بزرگ به اسلام هراسی دامن زدن اشاره کردید، ما شاهدش هستیم که بعد از مثلا فرض کنید صحبت‌های دونالد ترامپ در مورد ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا، به شدیدترین شکل ممکن نه تنها سیاستمداران آمریکایی که سیاستمداران مختلف از جاهای مختلف دنیا، حتی فرض کنید که بنیامین نتانیاهو که شاید از طرف مسلمانان شاید برای اونها اهریمنی ترین رهبر دنیا باشه، اینها رو محکوم میکنه. یا مثلا وقتی میبینیم که فوج مهاجران و موج بزرگ ورود اونها به اروپا صورت میگیره، به آلمان و کشورهای دیگه، و بعد از اینکه حملات پاریس صورت میگیره، رهبران قدرت‌های بزرگ اروپایی از جمله خانم مرکل، از جمله خود رهبران فرانسه، این تمایز رو قائل میشن بین دین و افراطگرایی که به طور ایدئولوژیک انجام میگیره. یعنی به نظر میرسه، من که نگاه میکنم به نظر میرسه اتفاقا تلاش میکنن که از این اسلام حراسی بخوان کم بکنن در صحبتشون.
من میدونم که صحبت کردن بی وقته من خیلی جالب میشه، ولی من حقیقتش میخواستم به همین مطلب برسم و اشاره بکنم اتفاقا به زمینه‌های اجتماعی این موضوع. یعنی بگم درسته که حتی رهبران ممکنه خلافشان تلاش بکنن، اما چرا در اون پایین در میان مردم پذیرفته میشه؟ حالا به همین نمونه دونالد ترامپ اشاره خواهم کرد. چون ببینید وقتی گفتم همین مردم عادی برخلاف رهبرانی که حالا سعی میکنن از این ماجرا فاصله بگیرن، به این متون مراجعه میکنن و در سطح اجتماعی باش روبرو میشن، میبینن خود متون روبنگیزه. تاریخ این دین هم تا حدی روبنگیز هست. به علاوه شخصیت ها و رفتار خود مسلمان ها هم گاهی اوقات اینطوری هست. همونطوری گفتم مثلا فرض کنید پیدا در آلمان وقتی میخواد کاری بکنه، خب عده زیادی هم علیش تظاهرات کردن، بنابراین اونا منکوب شدن. چرا مسلمان ها در جایی به صورت دقیق و خیلی روشن و مشخص جمعی یا شخصیت های بزرگ اسلامی موضعی در برابر این چیزا نمیگیرن به قدری که نشون بده که اونا یه گروه بسیار اندکی هستن؟ چه این باور ایجاد نشده؟ چون مسلمان هم به قدر کافی تکاپو تلاش نمی کنن برای اینکه خودشون رو از این افراطگرایی جدا بکنن. به این طریق همه اینا دست به دست هم میده که وقتی آقای دونالد ترامپ میگه که مسلمان ها در آمریکا باید اوراق هویتی با خودشون همراه داشته باشن یا بحثم راشون ندن، در بین جمعیت محبوبیتش کاهش پیدا نکنه. ببینید 28% آمریکایی ها معتقدن اصلا هیچ کسی از مسلمان نمیتونه مثلا رئیس دیوان عالی کشور بشه. حدود 1/3 معتقد اصلا نباید برای ریاست جمهوری کاندیدا بشه. بدتر از اون 22% اینا حاضر نیستن همسایه مسلمان داشته باشن و 39%شون میگن که اینا حتی باید اوراق هویتی با خودشون همراه داشته باشن حتی اگر شهروند آمریکا باشن.
پس آقای قاضیان، اینجا در واقع میتونیم بگیم که با توجه به همین آماری که اشاره کردید، برسیم به همین پرسش که من از شما کردم که اسلام حراسی رو شما در حال حاضر یک پدیده واقعی و ملموس میبینید؟
پدیده واقعی و ملموس هست، اما گستردگیش هم اینقدر نیست که در موردش صحبت میشه. مثلا وقتی شما به جرائم بسیار مبتنی بر خصومت و نفرت که در آمریکا فهرست میشه نگاه بکنید، یه بخش کوچکی از این جرائم بوده، 20%ش جرائمی که هست که ناشی از نفرت دینی هست، و از این 20% اتفاقا مقدار زیادش متوجه یهودیان آمریکاست تا مسلمان. از در مورد مسلمان موضوع رو به رشده. حتی در اروپا هم وقتی اندازه گیری شده، میزان خصومت علیه یهودیان مثلا در فاصله 2004 تا 2008 به میزان بیشتری افزایش پیدا کرده تا نسبت مسلمان ها. ولی خب در این دوره اخیر مطمئنا اگر دوباره آمارگیری بشه نشون خواهد داده شد که نفرت نسبت به مسلمان ها افزایش پیدا کرده به دلیل همون اتفاقات که در بیرون رخ میده. نمیشه اون اتفاقات رو نادیده گرفت، گفت فقط یه دون بالا دارن تلاش میکنن و مردم تلاش ها رو میپذیرن. هیچ اتفاقاتی اونجا رخ میده، همونطور گفتم در صحنه واقعی عمل از طرف مسلمان ها، واکنش نامناسب مسلمان ها، نامتناسب مسلمان ها نسبت به این وقایع، خود متون اسلامی و تاریخ اسلام، اینا همه چیزهایی است که مردم رو به این باور رهنمون میشه که واقعا باید ترسید از مسلمان ها و از اسلام. این چیزیست که تغییر نسبتا واقعی است، اما حجمش هم انقدر
نیستش،
گسترده نیست. همونطور گفتم چیزی در حد این آمار اول است که الان
ممنونم از شما آقای قاضیان عزیز. برمیگردیم صحبت میکنیم باز هم در مورد ابعاد مختلف همین ماجرا، ماجرای اسلام حراسی یا حراس از کشته شدن به نام اسلام به دست افراطگرایان معتقد به خوانشی از اسلام. شما هم میتونید ما رو همراهی بکنید. 00420221122454 شماره تلفن ماست در برنامه ساعت 6 رادیو فردا، 6@radiofarda.com مثل همیشه ایمیلیه که در اختیار شماست. صفحات فیسبوک، اینستاگرام، زیر پست مرتبط نظر خودتون رو بنویسید. @fardagram در تلگرام رادیو فردا. برای ما بهزاد نوشته با توجه به اینکه در دین اسلام تشویق به خشونت و قتل از آموزه‌های دینی است و کسانی که خود را خلیفه مسلمانان می‌خوانند به راحتی فرمان قتل عام می‌دهند، اسلام حراسی امری است طبیعی و مقصر وضعیت کنونی سران کشورهای اسلامی هستند. در مقابل برای ما ویژه یکی از کاربران ما نوشته که وضعیت فعلی صرفاً به خاطر عدم پذیرش و عدم تحمل در کشورهای غربی است. تعداد انگشت شماری از مسلمانان هستند که چنین برخوردهایی می‌کنند، ولی به نام تمام اسلام و معتقدان به آن تمام می‌شود. شما هم می‌تونید نظر خودتون رو با ما به اشتراک بذارید. آقای کوروش از بریتانیا روی خط ارتباطی ما هستند. به شما سلام می‌کنم آقای کوروش و نظر شما رو بشنویم. به نظر شما وضعیت فعلی در بریتانیایی که خودتون زندگی میکنید تا چه حد معرف اون چه هست که به نام اسلام حراسی میشناسیم؟
سلام خدمت شما و مهمونتون. اولا اجازه بدید ازتون خواهش میکنم من صحبت هم بکنم. در همین بریتانیا سالهای سال پاکستانی، هندی، مسلمان دارن زندگی میکردن، هیچ اسلام حراسی نبود. در فرانسه مراکشی ها سالهای سال اونجا زندگی میکنن، الجزیره این اسلام حراسی نبود. وقتی که نظامی مذهبی سیاسی به وجود اومد، انقلاب 57، 4 تا قصاب رو فرستادن سر آقای بختیار رو سر از تن جدا کردن و در آلمان آقای فرخزاد رو تیکه تیکه کردن. خب چرا با اینا برخورد میکنید؟ چرا داعش؟ فرق آقای قاضیان، من از شما خواهش میکنم بفرمایید فرق داعش با نظام جمهوری اسلامی چیه؟ این اعدام هایی که توی محلهای مختلف ایران اجرا میشه، این دست و پا قطع کردن، فرقش با داعش چیه؟ از زمانی که نظام سیاسی جمهوری اسلامی به وجود اومد، این اسلام حراسی هم برقرار شد در اروپا.
یعنی شما الان وضعیت فعلی رو که حاکم هست،
نظام جمهوری اسلامی رو و با داعش دارید از هم جدا میکنه. اینا فرقی با هم ندارن.
خاطر نظر شما هست،
الان سنسار نمیکنن.
آقای کوروش عزیز، شما یه مقدار فاصله گرفتید از بحث ما. ما میخواییم به اسلام حراسی در جوامع.
دارم میگم شما دوست ندارید بشنوید. کسایی که سر از تن آقای بختیار درست کرد جدا کردن، الان در حکومت آقای روحانی، آقای کلیساس هستن، آقای محمدی. ایشون کم جنایت کرده.
آقای...
فرق ایشون با داعش چیه؟
آقای کوروش عزیز، این اصلا بحث
آقای آیت الله اردبیلی رو
بسیار خوب صدای این شنونده رو قطع بکنید، خواهش میکنم. بحث امروز ما بحث دیگری هست. بحث امروز ما بحث اسلام حراسی هست در اروپا. حالا ما یه بخشی هم از صحبت‌های شما رو شنیدیم. اصلا مهم نیستش که شما از چه جناحی صحبت میکنید، مخالف جمهوری اسلامی هستید، موافق جمهوری اسلامی هستید یا هر چیز دیگری. ازتون خواهش میکنم که در چارچوب برنامه صحبت بکنید که بحث پراکنده نشه اینطوری که الان شد. آقای علی از سوئد روی خط ارتباطی ما هستند. به شما سلام میکنم آقای علی عزیز و ازتون خواهش میکنم شما نظر خودتون رو بفرمایید. شما در کشوری زندگی میکنید که یکی از پذیراترین کشورها نسبت به مهاجران بوده طی سالهای اخیر. شما وضعیت رو در کشوری که ساکنش هستید چطور میبینید به لحاظ حراس از اسلام یا اونجا که اسلام حراسی تعریف میشه؟
کاملا درست در دارتی. با عرض سلام به شما و به مهمان عزیزتون، من تا اندازه با مهمانتون موافقم. اسلاموفوبی یا اسلام حراسی چیزی که از خارج از اروپا و آمریکا هدایت میشه. به نظر من میشه گفت همون بیداری اسلامیه که جمهوری اسلامی سالیان سال به اصطلاح تو بوغهای خودش نواخته، این مسئله رو میخواسته به اسلام، به دنیا ثابت بکنه. ببین من فکر میکنم تو کشوری که من شد، تو کشوری که من زندگی کنم شد، این مسئله اثر میذاره، اما فکر نمیکنم زیاد چیزی باشه که به هر حال مردم سوئد کلن مثلا از این به این مسئله فکر بکنن. اینا چند سال پیش همینجا فکر کنم یک
جوانی بود خودش رو منفجر کرد تو استکهلم. این کسی بود که میگفتم قصد داشته تو به اصطلاح لندنی کارو بکنه، گویا مثل که فکر کنم اون نمیدونم مقامات انگلیسی اینو به نوعی هدایت کردن و در استکهلم اومد کارو کرد. من صدای من میاد آقای بهروتی؟
بله صدای شما رو میشنویم، بفرمایید.
من خودم ببین، من خودم 25 سال زندگی میکنم در سوئد، در شمال سوئد هم زندگی میکنم، عیال منم سوئدیه. وقتی صحبت از این مسائل میشه، البته ترس هست، حالا اسلاموفوبی یا اسلام حراسی تنها نیست، وقتی به صحبت از ترس بشه آدم میتونه از جنگ بترسه، از مار و مارمولک و از شیر و نمیدونم خرسم بترسه.
این قسمت اسلام شما میگیم فعلا، بفرمایید.
کشورهای اسکاندیناوی اینقدر که از این آقای پوتین میترسن، فکر نمیکنم از اسلام بترسن. این یکی. نه دو، این که هست، این مسئله هست و این مسائل گذریه، اینطوری نیست.
پس به نظر شما در نهایت این تبدیل به یک تصادف و تصادم و یک به اصطلاح نقطه عطف تاریخی نخواهد شد؟ فکر نمی کنید اونقدر ابعادش گسترده باشه؟
در کشورهای اروپایی فکر نمی کنم. من فکر کنم در فرانسه همین الانش مردم فکر کنم فراموش نکردن، اما دیگه فکر کنم مسائل روزشون نیست. گوش میکنید که ما این آدم داره میبینه. تو همین سوئد هم آره ممکنه مثلا پیش بیاد، اگر اینکه یه وقتی اتفاقی بیفته، یا این که مثلا آدم مسلمانایی میبینه که مثلا فرض کن نمیدونم با عبا و با چارفت و با این چیزا میان بیرون، ممکنه یک لحظه یا مثلا تو ذهن اینا یه همچو چیزایی به هر حال بیدار بشه، روشن بشه. اما اینطوری نیست که بخواد مثلا تمام زندگی افراد اون کشور رو فلج کنه که فقط به اسلامفوبی اسلام حراسی این چیزا فکر بکنم. نه اینطوری نیست، اینا حتما گذراست، مطمئن باشید.
متشکرم از شما آقای علی عزیز، ممنونم که از کشور سوئد هم کردید ما رو. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای مهدی از ساری در ایران روی خط ارتباطی ما هستند. آقای مهدی عزیز، با توجه به صحبتایی که تا اینجا شنیدید، شما وضعیت رو چطوری میبینید؟ شما فکر میکنید که آیا وضعیتی که وجود داره یک نوع اسلام حراسی است در کشورهای غربی؟
سلام از اونها خدمت شما همه شنوندگان. این پروژه ترس انداختن تو جون ملت ها، حالا توی برهه زمانی، به خاطر اینکه حالا غرب میبینه یه جریان فکری، یه ایدئولوژی، یه دین در حال گسترشه و یه ترس میندازه تو جون ملتش که یه جور اونو عقب بزنه، خب سابقه طولانی داره. من از اونها متعجب نیستم، من تعجبم از افکار عمومی غربه که چرا همیشه با یه وجدان چند ده ساله، چندین صد ساله یه دفعه میخوام بیدار شم. اینو شما مطمئن باشین، مثل کودتای 28 مرداد که آمریکا بعد از 50-60 سال اومد ما اون ظلم به مردم ایران کردیم، بعد چندین سال هم یه دفعه لو میره که غرب میگه که این پروژه اسلام ستیزی و اسلام حراسی رو ما را انداختیم.
یعنی به نظر شما خود سردمداران غربی این پروژه رو را میندازن و بعدش در عموم اون رو محکوم میکنن و تقبیحش میکنن؟
میگن چرا آقای بغراتی عزیز میگه ما یادمون میره همین تسلیحاتی که آمریکا و همین داعش کمک میکنه، اگه آموزش و کمک.
البته این صحبتی که شما میکنید دوست عزیزم، این صحبتی که شما میکنید در حالته مبتنی بر واقعیات نیستش و آمریکا به طور مستقیم به داعش هیچ وقت سلاح نداده.
بله آقای بغراتی، بعد واقعیت بله. خب اگه مثل کرک سرم کن زیر وقت مطمئنن دولما نمیخواد اینو ببینید. آدمی که خودشو بزنه به خواب که نمیشه رو کرد. مگه تو همین انگلیس، مگه تو یه خیابون یه شبکه اطلاعاتی از داشت، یه شبکه اطلاعاتی از چیه، همون جدا با هم دیگه پوش نمیدن دوتاشون یه جدا رد همون انگلیس دارم پول میگیرن.
ممنونم از شما آقای مهدی عزیز. یکی از نکات دیگه‌ای که من همیشه یادآوری میکنم به شنونده هامون این هست که خواهش میکنم بر مبنای واقعیات صحبت بکنید و اون چه که قابل اثبات هستش. حالا اگر شما نظرتون اینه، تحلیلتون اینه که آمریکا حمایت میکنه از داعش، یه بحث دیگه است، ولی اینکه به عنوان یک واقعیت بخواید بگید که مثلا آمریکا مستقیما به داعش اسلحه داده، خب یه مقداری این هم بحث رو از اون مسیری که باید طی بکنه منحرف میکنه. آقای قاضیان، بازم اگر که کوتاه در مورد صحبتی که شنیدیم میخواین صحبتی بکنیم بفرمایید، وگرنه میخواستم ازتون بپرسم که، یا در این حال میخواستم ازتون بپرسم که این حسی که در کشورهای غربی وجود داره که حالا مثلا فرض کنید از این ور علی میگفتش چندان گسترده نیست، بهمن از آلمان میگفت اسلام حراسی بسیار در آلمان گسترده است، حالا اینا به هر حال برداشت‌های مختلفیه که ساکنین جاهای مختلف اروپا دارن، به نظر شما این حس تو این کشورهای غربی تا چه حد با توجه به خشونت‌های اخیر توجیه پذیره در سطح اجتماعی؟
بذارید به دو نکته اشاره بکنم. یکم تفاوت نظرات در مورد کشورهای مختلف که نشون میده که خب اختلاف نظری در این زمینه وجود داره. ولی وقتی به پیمایش‌های اجتماعی که در این زمینه نگاه انجام شده نگاه میکنیم، شاید بهتر بتونیم در این مورد داوری کنیم. مثلا در اروپا در همین 2015 پیمایش‌هایی که انجام شده در مورد اینکه شما مسلمان‌ها رو چقدر مطلوب یا نامطلوب تصور میکنید، خب بیشتر میزان کنار اومدن با مسلمان در بریتانیا اتفاق افتاده. یعنی 72% از مردم بریتانیا مسلمان آدم های معمولی و مطلوب میدونن، در حالی که فقط 20% اونها رو نامطلوب میدونن. در مورد آلمان که الان صحبت شد 69% اونها رو مطلوب میدونن و 24% نامطلوب میدونن. بیشتر مقدار نفرت یا خصومت علیه به اصطلاح مسلمان ها اتفاقا در جنوب اروپا و در شرق اروپا است. یعنی در ایتالیا که مثلا 61% اونها نامطلوب میدونن، تا در اسپانیا 42% یا در لهستان 56%. بنابراین در کشورهای متفاوت اروپایی حجم این اسلام حراسی با توجه به این موضوع، یعنی اون زمینه عاطفی مواجهه با مسلمان ها یا فاصله اجتماعی که آدم ها از مسلمان ها دارن، ممکنه متفاوت باشه و نشین یک بار داوری کرد. اما یه نکته ای رو مایلم در مورد این داوری عمومی بگم که خیلی تصور میکنن که اسلام حراسی هم باز دوباره یه چیزی که غربی ها را انداختن. پشت این فکر که حتی در بین کسایی که با خیلی با اسلام و جمهوری اسلامی هم ممکنه مخالف باشن وجود داره واقعا، نه به دلیل اینکه فقط مثلا داعش یا طالبان یا القاعده رو خود آمریکایی ها در آغاز راه انداختن و بهشون کمک کردن، بلکه به دلایل دیگر. یعنی تصوری وجود داره اینکه غرب یه چیز واحد مرکزی است، یه جایی که یه عده‌ای نشستن و یه برنامه هایی رو میریزن و پیش میبرن، مثلا اسلام حراسی. چه این تصور اصولا تصور نادرستی است. یعنی چنین ایده یا امکان مرکزی در غرب وجود نداره. عده زیادی هستن در غرب، در آمریکا، در کشورهای اروپایی که از پدیده اسلام حراسی سود میبرن، بنابراین سعی میکنن به اون دامن بزنن چون سود اقتصادی دارن، براشون کسب و کاره و فعالیت اقتصادی براشون ایجاد میکنه، کار براشون درست میکنه و امثال اینا. عده سود سیاسی میبرن، از آقای ترامپ در اینجا گرفته تا خانواده لوپن در فرانسه، همه اینا سود سیاسی میبرن برای اینکه میتونن آرا رو به خودشون جذب کنن. ولی اینکه یه عده در اینجا، یه عده در اونجا، یه نیروهایی در اینجا، یه سازمانهایی در یه جای دیگه دارن یه کارهایی در این زمینه میکنن، معنیش اینه که غرب داره یه کاری میکنه. چیزی به نام غرب وجود نداره به عنوان یک فاعل مرکزی خودآگاهی که یه جایی یه دهی هستن نشستن برنامه میزن و این کار میکنن و پیش میبرن، همه هم باش موافقت میکنن. همونطور که شما گفتید این همه خب سران کشورهای مختلف دارن با این پدیده مخالفت میکنن، تلاش میکنن جلوشو بگیرن. بسیاری از سازمانها، حتی سازمانهای اطلاعاتی، بعضن گاهی اوقات با این پدیده مخالفت میکنن به دلایل امنیتی اتفاقا. بنابراین این تصور اصولا تصور نادرستی است، نه فقط در مورد این پدیده، در مورد هر پدیده دیگری که فکر کنیم یه چیزی به نام غرب پشتش هست و غرب یک فاعل منفرد مرکزی آگاهی است که اونجا میتونه همه این کارا رو بکنه. من فکر می‌کنم اگر این تصویر رو بذاریم کنار، برداشت واقع‌بینانه‌تری پیدا می‌کنیم، هم از اینکه چه اتفاقی داره میفته، هم از تفاوت این اتفاقات در جاهای مختلف که خودش اتفاقا نشون میده که اگر پدیده مرکزی بود باید در همه جا به یک صورت عمل می‌کرد.
من فقط یه توضیح اینجا بدم که
در بریتانیا موفق نبوده که مثلا در جنوب اروپا فرض.
یه در واقع در ادامه صحبت شما یک بحثی هم وجود داره، اینه که سیاست واحدی وجود نداره در قبال اتفاقات مختلفی که در دوره‌های مختلف میفتن. مثلا فرض کنید که خیلی ها اینطور برداشت میکنن که به خاطر اینکه آمریکا در دوره‌ای به لحاظ فرض کنید که لوجستیک نظامی شاید از گروه‌هایی که علیه کمونیست علیه شوروی می‌جنگیدن در افغانستان که طالبان یکی از اونها بود به شکلی حمایت می‌کرده، الزاماً فرض کنید در مورد داعش هم همین اتفاق افتاده، در صورتی که خب خیلی از اینها مبتنی بر واقعیات نیست یا لااقل مبتنی بر اون چه که ما تا اینجا میدونیم نیستش. این هم چیزی هستش که کمک
میکنه. داعش میدونید که خیلی از مقامات مهم آمریکایی اشاره کردن که ما در مقامات اطلاعاتی و مقامات سیاسی آمریکایی اشاره کردن که ما در ایجاد داعش نقش داشتیم.
البته اون ایجاد داعش نه، اجازه بدید آقای قاضی، به خاطر اینکه خیلی قضیه مهمی است. البته اینکه در به وجود اومدن داعش نقش داشتیم یا نداشتیم، بحث این هست که با حمله به آمریکا و منحل کردن ارتش، با حمله آمریکا به عراق و منحل کردن ارتش بعث عراق و بعد نوعی که نوری المالکی در واقع عراق رو در دوره‌ای که آمریکا سربازانش حضور داشتن، نوع سیاست‌هایی که اعمال کرد در اونجا، به طور غیر مستقیم میگن در وضعیت کنونی نقش داشته، ولی هیچ مقام آمریکایی تا به امروز صحبت از این نکرده که آمریکا به طور مستقیم در شکل دادن به داعش یا کمک هر گونه کمک نظامی لوجستیک به اون دست داشته، به خاطر که داعش به طور مستقیم یک آفشوت به قول خودشون یک شاخه ای از القاعده است و دقیقاً در دوره‌ای بود که آمریکا اصلا در عراق و افغانستان بود برای اینکه با القاعده بجنگه. این که حالا سیاست‌های آمریکا در حمله به عراق و اون که بعداً چه کار کرد با سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی عراق یا با ارتش بعث عراق چه کار کرد، چه اتفاقی اونجا افتاد، میتونه زمینه‌ای باشه، حتما زمینه‌ای هست، یکی از زمینه‌هایی هست که به وضعیت کنونی منجر شده، ولی به هر حال این چون بحثی هست که خیلی در موردش صحبت زیاد میشه خواستم این توضیح بدم.
بله، من فقط نگران که از موضوع بحث خارج بشیم، ولی میشه بحث کرد که آیا واقعا نقش داشته یا نه. ولی من در تایید اون قسمت از سخن شما میخوام بگم که خب اوضاع تغییر میکنه، یعنی یک بار اگر یه جایی از یه چیزی هم آمریکایی حمایت کردن، معنی شده تا ابد حمایت میکنن و میخوان همون کار بکنن. سیاست صحنه تغییره و ما دوستان و دشمنان ابدی نداریم. یه وقت با یه کسی دوست هست، ما فقط منافع ابدی داریم، همونطوری گفتم در سیاست.
حالا اگر اجازه بدید برگردیم به بحث اصلی خودمون، چون همونجور که شما گفتید خیلی دور شدیم از بحث و اصلا بحثش الان اینجا نیست و میخواستم ازتون بپرسم که به نظر شما این حسی که الان به وجود اومده، همون سوالی که ازتون پرسیدم خیلی کوتاه اگر میشه چون زمان زیادی نداریم، این حسی که به وجود اومده با توجه به خشونت اخیری که شاهدش بودیم، شما به عنوان یک جامعه شناس تا چه حد اون رو توجیه پذیر میتونید ببینید؟
میدونید کاملا این حراس به نظر من زمینه واقعی داره. همونطوری گفتم اینطوری نیستش که مثلا یه دست بالا چون توطئه کردن مردم پذیرفتن. مردم میپذیرن برای اینکه میبینن که مسلمان ها به اندازه کافی تحمل ندارن. وقتی با همین غربی ها مقایسه میکنن در کشورهای مختلف که بعضا خودشون هم اتفاقا در بسیاری از موارد عدم تساهل دارن، مثلا در مورد یهودی ها، مسیحیان نسبت به یهودی ها، ولی میدونیم که در مقایسه مسلمان ها بسیار نامتحمل هستن. یک فرانسوی کاریکاتور میکشه ولی یک مسلمان اسلحه میکشه براش. این خیلی تفاوت ماجراست و این چیزی نیست که از چشم ها بشه پنهانش کرد. به علاوه همونطور که گفتم اون نوع تبعیت بی‌رحمی که در اعمال قوانین اسلامی وجود داره، حالا چه در ایرانش میخواد باشه چه توسط داعشش در جای دیگری، و نمایش این بی‌رحمی، خب معلومه که اینا تاثیر داره، کسی نمیتونه اینو نادیده بگیره. به علاوه شکل رفتار جدید گروه های افراطی اسلامی هم متفاوته. قبلا ممکن بود یک کسی در یک جاده ای در یک جایی بمب انتحاری به خودش ببنده یا کاری بکنه یا با بمب یه جایی رو تخریب بکنه. فرق داره با اینکه شما با اسلحه مشخص یه آدم بره چند نفر جلو خودش به رگبار ببنده. این دو تا صحنه کاملا متفاوته و دو نوع از بی‌رحمی متفاوت رو جلوه‌گر می‌کنه که در این شکل اخیرش این بیرحمی کاملا در یادها میمونه و با زندگی واقعی ارتباط داره. یعنی من فردا هم اگر با ما یه قردی کسی رو ببینم که ریش بلندی داره، ممکن بگم این خب الان چه دلیل داره که اصله نکرشه منو بکشه. یکی از این زنی رو میبینم که با حجاب و اینا، باز دوباره ممکنه چنین تصوری بکنم. اما از اینکه تصور چقدر واقعیت داشته باشه چقدر واقعیت نداشته باشه، یعنی در عمل محقق بشه یا نشه، ولی در هر حال رفتار من رو نسبت به اون آدم تحت تاثیر دارم و اون رفتار من میشه همون اسلام حراسی که ما داشت صحبت میکردیم. یعنی حراس و دین از مسلمان ها یا از اسلام که ممکنه تصور کنیم مقطع و منشأ چنین رفتاری در میان مسلمان ها.
ممنونم از شما آقای قاضیان عزیز. اجازه بدید که باز هم بریم سراغ شنوندگان برنامه، نظر اونها رو بپرسیم و برگردیم بحث پایانی رو با شما داشته باشیم. آقای رضا از هلند به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه ما هستید و نظر شما چیه درباره بحث امروز ما، درباره بحث خشونت هایی که از طرف افرادگران اسلامی در غرب به چشم خورده بیشتر و بیشتر طی هفته ها و ماه های گذشته و از طرف دیگر پدیده اسلام حراسی؟
با سلام احترام خدمت شما و موضوع مهمی که مطرح کردید. در رابطه با سه سوالی که مطرح کردید، من در رابطه با سوال اولتون در رابطه با اسلام حراسی من میگم که اسلام حراسی نیست در کشورهای غربی، ایدئولوژی سیاسی حراسیه و محل کار اینو میتونیم ببینیم توی جوامع غربی که زندگی میکنیم، با مردم غربی که میتونیم زندگی بکنیم، میتونیم ببینیم چرا اینها ازش عبور کردن. اینها تجربه کردن، دنیای غرب تجربه کرده و واقعا از این حراس دارن و به نظر من آلترناتیوی هم که ارائه دادن به جای یک ایدئولوژی سیاسی برای حاکمیت، همون انسانگرایی امروز هست، این به نظر من برای بعضی از مسلمان‌ها پذیرفته شده است و در حال پیشرفت هم هستن. در رابطه با سوال دومتون که این حس در کشورهای غربی تا چه حد توجیه پذیره، به نظر من تو کشورهای غربی ما شاهدش هستیم، خود ما هم خب از کشورهای اسلامی اومدیم، شاهدش هستیم که بعضی از مسلمان‌ها هنوز بعد از چندین سال زندگی در این کشورهای غربی ایدئولوژیشون تو تصمیم گیریشون تأثیر داره و با اون ایدئولوژیشون نسبت به رابطهشون با مردم، با مردم به اصطلاح که تو اون جوامع زندگی میکنن، مردم غربی تصمیم گیری میکنن یا در واقع قضاوت میکنن و این واقعا توجیه پذیره. یعنی نه. این حس تو این کشور، تو مردم کشورهای غربی هستش که این
و به نظر شما توجیه پذیر هستش.
ایدئولوژی های بل. دیگه بالاخره بر اساس ایدئولوژیشون تصمیم گیری.
ممنونم از شما آقای رضا عزیز، ازتون عذرخواهی میکنم، خیلی وقتمون کوتاه هست و میخوام شنونده آخر آقای بهنام از تبریز رو هم روی خط بیارم. آقای بهنام به شما سلام میکنم، خیلی وقت کوتاهی داریم، واقعا در حد 60 ثانیه ازتون خواهش میکنم که نظرتون رو بفرمایید در مورد سوژه امروز.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم. ببینید من دو قضیه رو هم کنم، اسلام حراسی از دیدگاه ملت غرب به نظر من یه چیز مردودیه، اما اسلام حراسی از نگاه مقامات و دولت‌های غربی یه چیز پذیرفته شدنیه و این آمارا نشون میده که مردم کشورهای غربی آمریکا بسیار رشد بالایی داشتن نسبت به اسلام‌گرایی و به خاطر همین حراس بوده که مسئولین برخی کشورهای غربی آمریکایی بخاطر دست به کار شدن، همونجوری که کارشناسان معتبر برنامه‌ریزی اعلام کردن داعش خود آمریکا به وجود آورد. از طرفی الان ما می‌بینیم با توجه به این وضعیت بحرانی که ایجاد کردن برخی دولت‌ها نسبت به اسلام حراسی، به موقع و هوشمندانه رهبر ایران نامه‌ای رو خطاب به جوانهای غربی و اروپایی آمریکایی میدن که هوشیار باشن و تفکیک کنن نسبت به برخی کسایی که ادعای اسلام میکنن، از جمله گروه‌های مثل داعش و گروه‌های دیگه که.
ممنونم از شما آقای بهنام عزیز، همونطور که گفتم واقعا 60 ثانیه بیشتر وقت نداشتیم، من فقط باید این توضیح رو باز هم بدم که خواهش میکنم مبتنی بر واقعیاتی که در دست دارین صحبت بکنید. داعش رو مشخص نیستش دقیقاً چه کشوری به وجود آورده یا اساساً کشوری اون رو به وجود آورده مستقیماً یا نه. آقای قاضیان در انتهای برنامه ازتون میخواستم بپرسم که خیلی کوتاه واقعا در یک دو دقیقه، چقدر شما فکر میکنید که احتمال گذار از وضعیت فعلی وجود داره؟ به نظر شما به اون بلوغی رسیده کشورهای غربی جوامعشون که بتونن یک جور این رو مهندسی بکنن و از این وضعیت عبور کنن؟
برای تردید نیست که عناصر خیرخواه در هر دو طرف ماجرا حضور دارن و تلاش میکنن بحران رو مهار کنن، اما به نظر نمیرسه که ما روند مطلوبی در پیش داشته باشیم، چون تا به حال وقتی در کل نگاه میکنیم هر دو طرف بد بازی کردن، یعنی چه کسانی که ایجاد کردن پدیده اسلام حراسی رو، چه کسانی که از اون طرف به عنوان کسب و کار سیاسی اقتصادی دارن ازش بهره میبرن. این دوتا خیلی به هم کمک میکنن و تا اینا با هم دارن بازی میکنن و صحنه رو تغییر میدن جوری که بقیه رو وادار به یه رفتارهای مشخصی میکنن، خیلی سخته که باور کنیم که آینده بهتری در پیش. یعنی که عوامل عینی هم برای این موضوع وجود داره، یعنی پدیده تاریخی اسرائیل هنوز به حیات خودش به شیوه ادامه میده که در کنار نابرابری جهانی عملا باعث میشه که یک منشأ و منبع مولدی برای خشم و نفرت به وجود بیاد. از طرف دیگه خب ما میبینیم کانون‌های آموزش جهالت و تعصب در جهان اسلام وجود داره و این کانون‌ها کاملا مستعد هستن که بر اون زمینه تاریخی حضور اسرائیل، بر زمینه نابرابری‌هایی که در جهان امروزی وجود داره، ستمگری که غربی‌ها در تاریخ نسبت به این کشورهای مسلمان روا داشتن و همینطور تبعیضی که بعداً در درون خود جامعه‌های غربی نسبت به مسلمان‌ها اجرا میشه، همه عوامل منابع مولد این کارخونه تولید نفرتی هستن که در شکل افراطگرایی اسلامی خودش رو نشون میده و از اون طرف چون یه دم بهره میبرن از این کار، تصور این که ما داریم به شکل مطلوبی جلو میریم یا فضا ممکنه بهتر بشه به نظر من یه مقدار سخت هست.
ممنونم.
متاسفانه باید بین حتما نسبت به این موضوع.
متشکرم از شما آقای قاضیان عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما رو. حسین قاضیان جامعه شناس که از آمریکا همراه ما بود در برنامه امروز ساعت ششم. به ثانیه‌های پایانی این برنامه نزدیک میشیم. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در این برنامه. از شما دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا باشید تا ثانیه‌های دیگه. همکاران من در مجله شامگاهی با شما خواهند بود و اجرای همکارم نوشین سید حسینی، همکارانی که در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما رو فراهم کردن، شهرام میرویس و ژان خاکزاد بودند. از خوش